در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد 14 مرداد ماه 1398 خورشیدی است. یک دوشنبه که برابر است با 5 ماه اوت سال 2019 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. خوش آمدید. سلام گرم همه ما به همه شما در هر کجای ایران و جهان که هستید. اجازه بدید این مجله رو با تازه ترین خبرها آغاز کنیم، چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. و یادم رفت بگم، الهه روانشاد هستم، میزبان شما در کنار نوشین سید حسینی با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سپاه پاسداران از توقیف یک شناور عراقی در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد. فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در بوشهر روز یکشنبه اعلام کرد این شناور در حال دریافت سوخت از کشتی‌های دیگر و انتقال آن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این شناور عراقی با نام هیتا حامل 700 هزار لیتر گازوئیل چهارشنبه گذشته در فاصله 29 کیلومتری جزیره فارسی توقیف و 7 خدمه آن که تبعه خارجی بودند بازداشت شدند. توقیف 2 نفتکش دیگر در 2 ماه گذشته در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران موجب تشدید تنش در منطقه شده است. نخستین جلسه محاکمه 9 تن از متهمان پرونده اخلال ارضی روز یکشنبه در دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. متهمان ردیف 1 و 2 این پرونده به ترتیب سالار آقاخانی، کارگزار خرید و فروش ارز و احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی هستند. اتهام این افراد از جمله احمد عراقچی، برادرزاده معاون وزیر خارجه ایران، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان ذکر شده است. این در حالی است که اکثر متهمان این پرونده در حال حاضر به قید وثیقه آزادند. در سالهای اخیر شماری از مدیران جمهوری اسلامی نسبت به گسترش فساد سیستماتیک در کشور هشدار دادند، هرچند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی سیستماتیک بودن فساد را تکذیب می کنند. تیراندازی 2 ایالت تگزاس و اوهایوی آمریکا دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. در نخستین حادثه در پی تیراندازی مهاجمی مسلح به سوی آبران در مرکز خریدی در شهر الپاسوی ایالت تگزاس 20 تن کشته و شماری مجروح شدند. حال برخی مجروحان وخیم گزارش شده است. فرماندار تگزاس این حمله را مشمئز کننده و غیر قابل تحمل خواند.
This is disgusting, intolerable. It's not Texan.
گرگ آبوت روز شنبه در ادامه این حادثه را با اتکا به شواهد اولیه قتل و جنایت ناشی از نفرت توصیف کرد. ساعتی بعد در حادثه مشابه در شهر دیتون ایالت اوهایو در جریان تیراندازی یک مهاجم مسلح 9 تن کشته و دست کم 26 تن دیگر مجروح شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی حمله مسلحانه در الپاسو را وحشتناک توصیف و بر همکاری دولت فدرال با مقام‌های ایالتی در این باره تاکید کرد. 2 نفر به اتهام تیراندازی به سوی یک هیئت عزاداری در دسفول که حدود 4 سال قبل منجر به کشته شدن 2 تن شد، صبح روز یکشنبه اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر نام 2 متهم محکوم به اعدام در این پرونده را عبدالله کرم الله کعب و قاسم عبدالله، شهروندان عرب زبان خوزستان اعلام کرده بود. سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان اتهام این افراد را از جمله تشکیل گروه تروریستی، ارتکاب قتل عمد و تهیه سلاح جنگ عنوان کرده است. این در حالی است که به گفته سازمان عفو بین الملل و وکلای این 2 متهم به جز اقرارهای آنها که زیر شکنجه اخذ شده هیچ مستند دیگری وجود نداشت. به گفته معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان 3 متهم دیگر این پرونده به حبس طولانی مدت در تبعید محکوم شدند. و دیوان عدالت اداری نیروی انتظامی را موظف کرد برای زنان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت صادر کند. حکم دیوان عدالت اداری در این باره که تاریخ صدور آن متعلق به حدود 2 ماه قبل است، در پی شکایت زنی در اصفهان صادر شده است. بر پایه این حکم، رانندگی برای زنان جامعه ایران، اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری، در هیچ یک از مقررات موضوع منع نشده و از این رو رانندگی موتورسیکلت برای زنان مباح اعلام شده است. این در حالی است که پیش از این مقامات نیروی انتظامی موتور سواری زنان را ممنوع اعلام کرده و دو سال قبل هم با پلیس با هنجار شکن خواندن موتور سواری دو دختر در دسفول آنها را بازداشت کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. توقیف یک نفتکش دیگر به وسیله سپاه پاسداران و تلاش آمریکا در تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و آنچه که آمریکا دزدی دریایی می‌خواند.
اهمیت خلیج فارس این است که نفتی که از این منطقه میره بیشتر به آسیای شرقی میره، ژاپن، هند و حتی استرالیا، و بنابراین اونها هم به فکری خواهند افتاد که چگونه آزادی کشتیرانی رو در خلیج فارس حفظ بکنند.
حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول کیهان، از اتهام درج افترا و توهین به محمد رضا شجریان و 19 نفر دیگر جست. وکیل آقای شجریان میگوید اعتراض خواهند کرد.
باید پرسید در طول 10 سال گذشته آیا هیچ چیز از این شکایات قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم علیه آقای شریعت‌مداری نبوده و همه این شکایات باید مردود اعلام بشه؟ این جای سوال و تعجب داره برای من.
آتش سوزی در جنگل های سبز خوزستان 3 ماه است که ادامه دارد.
اینها ارزش ندارن که دولت هزینه بکنه و مثلا یه دستگاه‌های آب‌پاش مثل هلیکوپتر یا هواپیما رو حتی به صورت اجاره از روسیه درخواست بکنه که در چنین مواقعی به دادشون برسن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز یک شنبه سپاه پاسداران اعلام کرد که شامگاه 4 شنبه یک شناور حامل سوخت قاچاق توسط نیروهای گشتی پایگاه منطقه 2 دریایی سپاه در خلیج فارس توقیف شده است. ساعتی پیش علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، به پرسش‌های مختلف ما در این رابطه پاسخ داد.
اینکه واقعا این کشتی 700,000 لیتر نفت قاچاق می برده ادعایی است که هنوز ثابت نشده، اسنادی در وجود نداره در این مورد. اگر کشتی متعلق به، فرض کنید، یک شرکت کشتیرانی انگلیسی باشه، نروژی باشه و یا حتی آلمانی باشه، سطح تنش در خلیج فارس بالا میره، ولی اگر وابسته به یک کشتیرانی کوچکی باشه و از فرق میکنه. ولی در این حال همه این مسائل باعث میشه که در شرایطی که در خلیج فارس وجود داره اوضاع متشنج‌تر بشه.
آقای صدرزاده، مایک پومپئو در استرالیا روز یکشنبه ابراز اطمینان کرد که طرح آمریکا برای ائتلاف بین‌المللی به منظور حفاظت از رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب برای جلوگیری از، به گفته او، راهزنی دریای ایران به نتیجه خواهد رسید. وزیر دفاع آمریکا هم در استرالیا گفته که 30 کشور هفته گذشته در دفتر فرماندهی مرکزی آمریکا در این باره رایزنی کردند و آمریکا پاسخ خوبی از آنها گرفته. شما در مورد شکل‌گیری این ائتلاف و عملکردش دیدگاهتون چه هست؟
من فکر می‌کنم آمریکا موفق بشه که ائتلافی به وجود بیاره در خلیج فارس. اینکه این ائتلاف به هر حال چه کشورهایی رو در بر خواهد گرفت مسئله دیگری است، ولی یقین دارم که کشورهای حوزه خلیج فارس در اون خواهند بود، حتی بعضی از کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس. این حتی از بریتانیا هم خبرهایی میرسه که اونها حاضر هستند به این اتحاد بپیوندند. و جالب این است که امروز رهبر حزب سبزهای آلمان که در حقیقت جزء نیروهای صلح طلب هست در آلمان، اون هم گفته که تمام اروپایی ها بایستی تشکیل یک اتحادیه یا همکاری بدن که اونها هم در خلیج فارس از آزادی کشتیرانی حمایت کنند. بنابراین این کاری رو که قبلا انجام دادن و امروز انجام دادن باعث میشه که این کشورهای متفاوت سریعتر وارد اتحادهای متفاوتی که داره به وجود میاد برای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس بشن، چون به هر حال این تنگه هرمز و خلیج فارس برای بازار جهانی اهم اهمیت بسیار بسیار زیادی داره، بخصوص برای چین، ژاپن، کشورهای آسیایی. اهمیت خلیج فارس این است که نفتی که از این منطقه میره بیشتر به آسیای شرقی میره، ژاپن، هند و حتی استرالیا، و بنابراین هم از کره، ژاپن، چین و غیره، اونها هم به فکر خواهند افتاد که چگونه آزادی کشتیرانی رو در خلیج فارس حفظ بکنن، چون اقتصادشون به شدت به این کشتیرانی و حمل نفت وابسته است.
آقای سلطزاده، مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در استرالیا خواستار همکاری استرالیا با آمریکا در موضوعات سیاست خارجی مختلفی شده. یکی از اونها حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس. وزیر دفاع استرالیا گفته که این پیشنهاد رو به صورت جدی بررسی می‌کنن و افزوده که با توجه به منافع خودشون در این باره تصمیم گیری خواهند کرد. دیدگاه شما در این باره چه است؟ منافع استرالیا در این موضوع چه خواهد بود؟
منافع استرالیا حفظ آزادی کشتیرانی از خلیج فارس هست، برای اینکه بخش اعظمی از واردات نفتی که استرالیا داره از خلیج فارس هست. به همین علت به هیچ وجه مایل نیست که این آزادی مختل بشه. این که اعلام کرده که ما بر اساس منافعمون تصمیم میگیریم، بیان این است که ما صبر میکنیم ببینیم این اتحادی رو که آمریکا داره تشکیل میده برای دفاع از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس به کجا میانجامه و سقفش چه اندازه هست، که بعدن یا اینکه وارد این اتحاد بشه یا اینکه احتمالاً با کشورهای دیگه همکاری بکنن، چون در آسیای شرقی هم بین هند و چین و کشورهای دیگه هم مورد بحث هستن. حتی دعوت میشه که روسیه هم بیاد که چگونه میشود آزادی کشتیرانی رو حفظ کرد در اونجا. بنابراین این صبر استرالیا به خاطر اینکه ما در برهه زمانی هستیم که این اتحادیه‌ها در حال شکل گیری هستن.
سپاه پاسداران اعلام کرده که شامگاه چهارشنبه یک شناور حامل سوخت قاچاق با 700 هزار لیتر سوخت قاچاق رو توقیف کرده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه و مجله نیمه شب ما. بشنوید که پرونده 10 ساله شکایت محمد رضا شجریان، خواننده پرسابقه موسیقی سنتی ایران، از حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، به اتهام درج افترا و توهین از جمله نسبت خیانتکار بودن رو به محمد رضا شجریان دادن، به صدور منع پیگرد برای حسین شریعت‌مداری منتهی شد. نه تنها در پرونده محمد رضا شجریان که منع پیگرد حسین شریعت‌مداری، در 19 پرونده دیگر هم صادر شده است. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد رضا شجریان، استاد موسیقی سنتی ایرانی، اکنون از اعتراض به تصمیم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه خبر می‌دهد. رادیو فردا با او گفتگو کرده است ساعتی پیش.
حدود 10 روز پیش وقتی قرار به من ابلاغ شد، متوجه شدم که به استناد مرور زمان این قرار صادر شده و علمان شده که چون 5 سال از تاریخ شکایت گذشته، بنابراین قابل تغییر نیست کسی که ازش شکایت شده و تمام شکایات رو دادسرا با قرار من پیگرد رد کرده.
آقای آقاسی، مگر نه اینکه شما در سال 88 شکایت خودتون رو تحت عنوان افترا و توهین مطرح کردید؟ افترا و توهینی که معتقد بودید که حسین شریعت‌مداری در روزنامه‌اش به آقای شجریان وارد کرده. چرا گفتید پس 5 سال؟
توجه بفرمایید که در تیرماه 88 وقتی ما شکایت کردیم، آقای شریعت‌مداری در 2 نوبت به بازپرسی مراجعه کرده و در هر 2 نوبت دوباره در صورت جلسه اتهام و افترا را به موکل من وارد کرده. ولی متاسفانه به جای اینکه بازپرس بر اساس تکلیف قانونی که ظرف 1 هفته باید قرار صادر بکنه و همون موقع هم باید ایشون قرار متناسبی صادر می‌کرد که ایشون بسپره و آزاد بشه، بدون اینکه اقدامی بکنه، پرونده را بلا اقدام باقی گذاشت و همینطور این پرونده امروز فردا می‌شد و از این شعبه به اون شعبه می‌رفت و متأسفانه بعد از مدت‌های مدید نهایتاً بعد از 10 سال با ادعای مرور زمان که این هم قانونی برا به دلایلی که لازم توضیح داده بشه پرونده را بسته آقای بازپرس.
خب این دلایل کدام هستند؟
امید بفهمید در قانون اون چه که بازپرس استناد مورد قرار داده میگه که اگر 5 سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی گذشته باشه و هیچ اقدامی صورت نگرفته باشه، بعضی از جرائم مشمول مرور زمان میشه. در حالی که من در اردیبهشت سال 96، یعنی 2 سال و نیم پیش، لایحه دارم به دادگاه و مرتبا و مکررا مراجعه میکردم، از بازپرس خواهش میکردم که نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم بشه، حتی وکلای اون 15 نفر دیگه هم این اقدام رو صورت می‌دادن. اما متأسفانه با بی‌عنایتی و بی‌توجهی بازپرس مواجه می‌شدیم و پرونده کناری گذاشته شده بود تا بتونه به مرور زمان استناد بکنه.
آقای آقاسی، شکایت شما به نیابت از سوی آقای شجریان، آیا مواردش عدلش سست بود یا دلایل دیگری برای صدور قرار منع پیگرد حسین شریعت مداری وجود داره؟
شکایت می‌فرمایید که در نشریات، روزنامه‌ها و رسانه‌ها وقتی که مطلبی منتشر میشه و اون مطلب دلیل بر ارتکاب جرم هست، هیچ دلیل دیگری نیازی نیست. آقای شریعت مداری در روزنامه‌شون وطن فروشی رو به موکل من نسبت داده بود و مطالب دیگه، و در خود بازپرسی هم صریحا در صورت جلسه به خط خودش این مطلب رو نوشته بود و نمیتونیم ما بگیم که دلیل ضعیف بوده. اما ظاهرا مسئولیتی که ایشون از اون برخوردار هست باعث شد که دادسرا از تعقیب ایشون خودداری بکنه. حتی یکی از شکایات متعلق به دادستان هست که اون شکایت رو هم آقای بازپرس براش من پیوست صادر کرد. باید پرسید که آیا در طول 10 سال گذشته 20 شکایت از مدیر مسئول روزنامه کیهان انجام گرفته؟ آقای خاتمی رئیس جمهور سابق، آقای حسین موسوی رئیس ستاد انتخابات ایشان و مقامات و اشخاص شاخصی شکایت کردن، آیا هیچ یک از این شکایات قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم علیه آقای شریعت مداری نبوده و همه شکایات باید مردود اعلام بشه؟ این جای سوال و تعجب داره برای من.
آقای آقاسی، الان تصمیم شما و آقای محمد رضا شجریان چه هست؟
قانونا ما باید اعتراض کنیم، اعتراض به قرار من پیگر رو ما مطابق با قانون نمیدونیم، ولی به شرطی امیدوار هستیم که واقعا این مسئولیت در زمان تصدی آقای رئیسی منتفی شده باشه و بتونن یک کسی که تاکنون مطلقاً مورد تعقیب قرار نگرفته به علت این اهانت‌ها و افتراهایی که وارد کرده براش قرار صادر بکنن.
حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، از اتهام درج افترا و توهین به محمد رضا شجریان و 19 تن دیگر جست و شامل منع پیگرد شد. محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی، میگوید که اعتراض خواهند کرد و از او میشنیدیم. بریم و از شما بشنویم.
من موافق تحریم جواد ظریف هستم به جهت اینکه جواد ظریف نماینده مردم ایران نبوده و نیست. با توجه کرد سازمان ملل سازمان ملت هاست، نه سازمان دولت ها. در نتیجه فردی که در اونجا حضور پیدا میکنه باید از منافع و خواسته های مردمش صحبت کنه، نه از منافع دولت و حکومت. جواد ظریف نماینده حکومت استبدادی مطلقه است که رأی و خواسته مردم رو مطلقاً در نظر نمیگیره. اساسا مفهومی به نام منافع مردم برایشون تعریف نشده است. ظریف تو مصاحبه‌های رسانه‌ای مشروعیت خودش رو احاله به مردم میده بدون اینکه ذره‌ای منافع مردم براش اهمیت داشته باشه.
به نظر من حزب آقای ظریف نشونه ضعف آمریکا در گفتمان‌های دیپلماسیه و یکی از نشانه‌های قلدر مآبانه سیاست‌های آمریکاست. حزب آقای ظریف دقیقا مثل این میمونه که دو نفر تو رینگ میخوان برن مسابقه بدن، یه نفر زوره زیاده، اون یکی نفوذ زیاده و اونی که نفوذ زیاده باعث میشه که به حساب این حریفش رو از رینگ خارج کنه به هر دلیل.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12. و اما آمریکا از آتش بس برقرار شده در شمال غرب سوریه از جمله در ادلب میان دولت این کشور و شورشیان استقبال کرده و بر راه حل سیاسی تاکید داشته است. ایلیا جزایری، همکارم که این خبرها را دنبال کرده، ساعتی پیش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که صادر کرده استقبال کرده از آتش‌بسی که برقرار شده در مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه، یعنی خود استان ادلب، بخش‌های از حلب و بخش‌های از حومه حما. در بیانیه‌ای که مورگان اورتاگو سخنگوی وزارت امور خارجه خونده، گفته ایالات متحده معتقده که هیچ راه حلی جز راه حل سیاسی برای بحران سوریه وجود نداره تا آینده این کشور آینده امن و آینده باثبات تضمین این بشه. به گفته این راه حل سیاسی فقط از راه روند سیاسی به دست میاد زیر نظر سازمان ملل متحد و اعلام حمایت کرده از مأموریتی که فرستاده سازمان ملل متحد داره در سوریه.
ایلیا، اکنون پس از برقراری آتش بس وضعیت به چه صورته؟
گزارش‌های مختلفی منتشر شده، هم از دیدبان حقوق بشر سوریه هم از رهبران شورشیان، مبنی بر اینکه حملات هوایی به طور کامل متوقف شده. حملات هوایی که ارتش سوریه انجام داد و همچنین ارتش روسیه علیه مناطقی که همچنان در کنترل مخالفان قرار داره. اما گاهی اقداماتی میشه از جمله پرتاب راکت از دو طرف، که البته خساراتی تا اینجای کار این گونه که گزارش شده بر جای نگذاشته. این حملات بازارهای شهرها عمدتاً باز شدن، به خصوص در آستانه عید قربان هستیم، عیدی که مسلمانان در منطقه جشن میگیرن. وضعیت تا حدود زیادی آرام هست. گفته میشه بعضی از کسانی که از خونه هاشون فرار کردن دارن به خونه هاشون برمیگردن. خب این توافق آتش بس قبلا منعقد شده بود میان روسیه و ترکیه و هم مخالفان پذیرفته بودن هم دولت سوریه. برای مدتی این توافق اجرا نمیشد، تا الان که بعد از 3 ماه حملات سنگین نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون به مناطق تحت کنترل شورشان در ادلب دوباره توافق شد تا اجرا بشه.
خب ایلیا، از سوی دیگه گروه نصره میگه که نیروهاش رو از منطقه حائل با ارتش سوریه خارج نخواهد کرد.
درست، صحبتایی که رهبر گروه نصره کرده، یا همون هیئت تحریر شام بنابر اسم جدیدش آقای ابو محمد جولانی، آتش بس رو ناپایدار میکنه. نصره بخشی از این آتش بس نیست، به خاطر اینکه در مجامع بین المللی از گروهای تروریستی شناخته میشه و بر پایه توافقی که انجام شده گروهای تروریستی مشمول این توافق نمیشن، اگرچه قبلا هم جنگ متوقف شده بود به خاطر توافقاتی که انجام شده بود. الان میگن از منطقه حائلی که در جنوب استان ادلب و بخشی از حلب ایجاد شده بود میان نیروهای مسلح شورشی و میان نیروهای ارتش سوریه خارج نخواهند شد. این بخش از توافق آتش بس بود. رهبر النصره گفته که نیروهای ارتش سوریه مناطقی رو که نمیتونن با اسلحه به کنترل به خودشون در بیارن، نمیتونن با راه حل سیاسی هم به کنترل خودشون در بیارن. این صحبت‌ها شده و نگرانی هایی هست که همین صحبت ها و همین اقدام النصره باعث بشه نبردها دوباره از سر گرفته بشه.
حریق جنگل های سبز خوزستان در 3 ماه گذشته خبرساز بودند و همچنان هم ادامه دارد. آتش سوزی بیشتر در جنگل های زاگرس رخ داده و به درختان و مراتع آسیب رسانده. برخی مسئولان محلی میگویند تا پایان تیر ماه سال جاری 2300 هکتار از منابع طبیعی خوزستان تومه حریق شدند. گزارشی بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
مسئولان حفاظت محیط زیست خوزستان میگویند از خرداد ماه سال جاری، زمان شروع آتش سوزی ها در مناطق جنگلی، تا کنون 540 هکتار از بخش های حفاظت شده خوزستان گرفتار آتش سوزی شدند. بیشتر آتش سوزی ها در بخش های جنگلی زاگرس گزارش شده است و مناطق سبز و درختان آن منطقه آسیب دیدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از عادل مولا، معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست خوزستان، نوشت تا پایان تیر ماه سال جاری بیش از 2300 هکتار از مناطق جنگلی گرفتار آتش سوزی شدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، درباره آتش سوزی ها در خوزستان میگوید.
استان خوزستان از نظر پوشش گیاهی و جنگل ها و مراتع یکی از استان های بسیار پربار هست. اینها می توانند در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرند. حدود 80% آتش سوزی ها می گویند که زاییده دست انسان هست، حالا یا عمدی یا سهوی. عمدی از این نظر انجام میشه که دعواهای زمینی هست در سر مالکیت مراتع و جنگل ها و زمین های کشاورزی، و سهوی هم میتونه به صورت یه عده باشه که یه آتشی روشن میکنن و این رو خاموش نمیکنن و یه نسیم کوچک گسترش پیدا میکنن.
جنگل های طبیعی زاگرس با هزاران هکتار وسعت در شمال و شمال شرق خوزستان قرار دارند. بخشی از این جنگل‌ها زیر نظارت اداره کل منابع طبیعی و بخشی نیز مناطق حفاظت شده زیر پوشش اداره کل حفاظت محیط زیست هستند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره پیامدهای آتش‌سوزی در زندگی مردم منطقه می‌گوید.
اطراف شهر اهواز در گذشته پر از درختزارها و جنگل‌هایی بود که اگر امروز وجود داشت نمی‌ذاشت این ریزگردها بره در داخل شهر و باعث قطع ارتباطات و قطع برق و گاز و آب بشه. وقتی ما صحبت از محیط زیست می‌کنیم و سلامت مرتع‌ها و جنگل‌ها، یه چنین عواقبی ممکنه داشته باشه. هر هکتار از جنگل میتونه 7.5 تن از ریزگردها رو جذب بکنه و مردم در یه شهر سالمتر زندگی بکنن.
کارشناسان میگویند حفظ جنگل‌ها از جمله برای جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش خسارت‌های ناشی از سیل در ایران مهم است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اشاره کرده که برای مقابله با آتش سوزی به سالانه دست کم 1 میلیارد دلار هزینه برای آتش نشانی نیاز است و سرمایه گذاری در این زمینه به گفته او توجیه اقتصادی ندارد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره واکنش های مسئولان به آتش سوزی در جنگل ها توضیح می دهد.
این همه جنگل که در آتش می سوزه، غرب کشور در جنگل‌های هیرکانی شمال با قدمت 3 میلیون ساله، اینها ارزش ندارن که دولت هزینه بکنه و مثلا یه دستگاه‌های آب پاش مثل هلیکوپتر یا هواپیما رو حتی به صورت اجاره از روسیه درخواست بکنه که در چنین مواقعی به دادشون برسن. این نهایت کم لطفی مقامات هست نسبت به محیط زیست، نسبت به سلامت مردم.
بعضی مسئولان محلی علت دشواری مهار آتش سوزی جنگل ها را سختی انتقال امکانات آتش نشانی و نبود بالگرد های آتش نشان اعلام کردند. به گفته مسئولان محلی 20% آتش سوزی های منابع طبیعی در ایران در خوزستان رخ می دهد و این روند در هفته های گذشته همچنان ادامه داشته است.
صدا و دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخشی از صدای فرداست.
من از آقای ترامپ بسیار ممنونم به خاطر اینکه یک چهره بزک کرده فریبنده در دولت جمهوری اسلامی و رهبری ایران را به صورت کامل خونسا کرد و مطمئن باشین که ایشون به هیچ وجه صدای ملت ایران نبوده و نخواهد بود.
آقای ترامپ، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه. هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما. بسیار کار به جای انجام دادین.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت میرسه به ورزش دوستان. فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با چسب 4 نشان طلا به عنوان قهرمانی رقابت‌های جهانی بلغارستان رسید. در آخرین روز این پیکارها که به میزبانی شهر صوفیه انجام شد، یک شنبه شب در فینال اوزان 51 و 71 کیلو سعید اسماعیلی و رضا ساکی حریفان خود را شکست دادند و صاحب نشان طلا شدند. شنبه شب هم امیررضا دهبزرگی و شاهرخ میکائیلی در 48 و 110 کیلوگرم طلا گرفته بودند. در پایان این رقابت‌ها نوجوانان فرنگی کار ایران با 148 امتیاز در سکوی اول جهان ایستادند و تیم‌های آذربایجان و روسیه هم دوم و سوم شدند. تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران تنها نماینده باشگاهی این کشور در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب در بازی رفت این مرحله در دبی مقابل الاتحاد عربستان سفارایی می‌کند. علیرضا منصوریان سرمربی تیم ذوب‌آهن در گفتگو با سیما در مورد این مسابقه مهم می‌گوید:
با تمام وجود میریم برای این بازی. 2 ماه خیلی سخت ما گذراندیم. 2 تا بازیکن خارجی دیر به ما اضافه شدن. 3 تا سرباز به ما دیر اضافه شدن. اما وظیفه‌مون اینه که این افتخار رو داشته باشیم که زیر این پرچم مبارزه کنیم.
مسئولان سازمان لیگ فوتبال ایران روز یکشنبه اعلام کردند قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر قرار است روز سه‌شنبه 15 مرداد در شهر مشهد انجام شود. اما تاریخ شروع لیگ برتر هنوز مشخص نیست و همه اهالی فوتبال منتظر آماده شدن ورزشگاه‌های میزبان در شهرهای مختلف هستند که به گفته مسئولان هنوز آماده میزبانی در شرایط استاندارد نیستند. تیم ملی بسکتبال ایران که خود را برای رقابت‌های جام جهانی آماده می‌کند، در ادامه دیدارهای تدارکاتی خود روز یکشنبه در تورنمنت سه‌جانبه روسیه مقابل تیم میزبان به میدان رفت و در پایان با حساب 91-84 به پیروزی رسید. بلندقامتان ملی پوش بسکتبال ایران پیش از این در همین تورنمنت تیم اردن را 82-70 شکست داده بودند. در 12th دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2019 که یکشنبه در پیست بوداپست در مجارستان انجام شد، لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. و در دیدار سوپرکاپ فوتبال انگلیس عصر یکشنبه تیم منچستر سیتی بعد از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 5-4 تیم لیورپول را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. من سیتی با فتح سوپرکاپ به اولین تیم انگلیسی تبدیل شد که در یک سال همه 4 جام قهرمانی، لیگ برتر، جام حذفی، جام اتحادیه و سوپرکاپ انگلیس را کسب می کند.
شما شنونده خوب ما، اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده دیگر رادیو فردا در گوشه و کنار جهان دارید، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش همان میلیون ها با رادیو فردا، صدای دیگر رو به دنبال مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید و خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
سلام، در برنامه این هفته یه صدای دیگر، من شیرین فامیلی میزبان شما هستم.
این صدای ماندگار زنی است که دیگر در میان ما نیست، شیرین فامیلی، روزنامه‌نگاری که پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با سرطان پستان جمعه گذشته 11 مرداد ماه 1398 درگذشت. با برنامه این هفته یه صدای دیگر و یادمانی از شیرین فامیلی همراه باشید. از سال 1330 تا همین چند روز پیش زنی در میان ما زندگی می‌کرد که یکی از نام‌های ماندگار عرصه روزنامه‌نگاری در حوزه زنان در خارج از کشور بود. شیرین فامیلی از زمانی که پس از تجربه در عرصه‌های مختلف قلم در دست گرفت و بر عرصه روزنامه‌نگاری پا گذاشت، زنان را نه به عنوان بخشی از سوژه‌های روز خبری، بلکه موضوعی می‌دانست که باید با صدای بلند به آن پرداخت. او که خود دشواری‌های زیادی را در زندگی‌اش تجربه کرده بود، اجازه نمی‌داد که هیچ تابوی اجتماعی او را متوقف کند. شیرین فامیلی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب مجبور به ترک ایران شده بود، در گفتگویی با تلویزیون ایرانیان در برلین از مواجهه خود با تابه‌های اجتماعی گفته بود.
اون زمانی که من ایران رو ترک کردم، زن جوان تنهایی بودم با یک پسر 2 سال و 3 ماهه و به دلیل همون جوانی در خیلی از فعالیت‌های سیاسی که بعد از انقلاب فضایی که ایجاد شده بود شرکت داشتم و بعد سال 62 یادمه که به تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی حمله شد، یورشی بود علیه سازمان‌های سیاسی و من واقعا احساس امنیت نمی‌کردم، به خصوص اینکه تنها بودم و متاسفانه تو اون شرایط خانواده و فامیل هم هیچ حمایت و پشتیبانی از من نکردن و من مجبور به ترک ایران شدم.
شیرین پس از ترک ایران ابتدا به اتحاد جماهیر شوروی سابق و سپس به افغانستان رفت و کار روزنامه نگاری را با همکاری با رادیو کابل آغاز کرد. در اوایل دهه 1990 به آلمان آمد و ساکن برلین شد. او که عضو حزب توده ایران بود، پس از سکونت در آلمان فعالیت سیاسی را کنار گذاشت و به روزنامه نگاری مشغول شد. نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، در مورد تجربه همکاریش با شیرین فامیلی میگوید.
شیرین رو من 15 سال پیش شناختم، وقتی که تازه اومده بودم رادیو فردا، و از همون موقع تا به حال میتونم بگم که شیرین رو در 3 بعد مختلف میتونم ببینم. مهمتر از همه شاید واقعیت خودش بود در زندگی و تجربه بدیعش به عنوان انسانی که قهرمان یک قصه واقعی بود. ولی به عنوان یک گزارشگر حرفه‌ای، شیرین آدمی بود و گزارشگر و خبرنگاری بود با تعهد به حقیقت، به حقوق مدنی، حقوق زنان، حقوق کودکان، حوزه‌ای که دوست داشت، حوزه‌های بیشتر اجتماعی بودن، حوزه‌های حقوقی بودن، با جدیت دنبال می‌کرد بسیار احساساتی بود در موردش، اون رو بخشی از زندگی خودش میدونست در کنار سیاست داخلی ایران. البته خبرنگار حرفه‌ای بود، کارنامه درخشانی داشت، خیلی خیلی متعهد بود به اون چیزی که فکر میکرد که باید در موردش صحبت بکنه و در موردش اطلاع رسانی بکنه. شیرین یک رفیق به تمام معنا، یک انسان بسیار بسیار قابل اطمینان، یه انسانی بود که لبخندش هیچ وقت از ذهن هر کسی که باهاش لحظه ای رو گذرونده پاک نمیشه و متاسفانه نبودش برای رادیو فردا الان خیلی شدید احساس میشه. در تمام این سالها، حتی بعد از اینکه از پراگ نقل مکان کرده بود، بخشی از خانواده رادیو فردا بود و همیشه هم خواهد ماند.
اما نیوشا، ویژگی مهمی که من در شیرین فامیلی دیدم، در این حال که ما مدت زمان طولانی با هم دیگه همکار مستقر در رادیو فردا نبودیم، این بود که شیرین هرگز اجازه نداد که بیماری بر شرایط حرفه‌ای کاریش غلبه بکنه و در هر فرصتی که در بین درمانش براش فراهم میشد برمیگشت به کار، با تمام قوت کار میکرد.
کاملا همینطور رویا. شیرین خیلی مصمم بود همیشه و خیلی سخته برای من که فعل ماضی به کار بزنم اینجا باید بگم، به خاطر اینکه انقدر این حس اعتقاد، حس تعهد به کار قوی بود که فکر کنم هنوزم حضور داره. همیشه حضور داشت، حتی بدترین وضعیتی که طی این سالهای گذشته، متاسفانه این دوره بیماری تقریبا یک دهه طول کشید، دست کم اون چیزی که ما در جریانش بودیم، ولی در تمام این دوران تعهد به کار، تعهد به اون چیزی که بهش اعتقاد داشت احساس می شد و هیچ وقت باعث نمی شد که بخواد ذره‌ای فاصله بین او و اون چه که فکر میکرد باید انجام بده، فکر میکرد باید گزارشگری بکنه دربارش و حرف بزنه دربارش به وجود بیاد. به تمام معنا یک گزارشگر متعهد به ارزش‌هایی بود که باور داشت و یکی از بزرگترین اونها و شاید پررنگترین اونها البته حقوق زنان بود که خیلی با جدیت دنبال می‌کرد. همونطور که خود بهتر می‌دونی این جزء اولین کسانی بود که در رادیو فردا برنامه‌های مخصوص حقوق زنان رو پیگیری کرد، پایه‌گذاری کرد، برنامه سازی کرد در موردشون.
حضور شیرین به عنوان روزنامه‌نگاری که مسائل زنان رو پیگیری می‌کرد از چشم فعالان زن هم پنهان نمانده بود. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد او چنین می‌گوید:
من خاطرم هست وقتی که ایران بودم، خانم شیرین فامیلی یکی از معدود کسانی بودن که در اون زمان به طور دائم و مستمر خبرهای حوزه جنبش زنان و خبرهای حوزه زنان، یعنی هم خبرهای مربوط به فعالان زن و هم خبرهای مربوط به مسائل زنان رو در ایران به طور دائم و به طور مستمر دنبال می‌کردن. اهمیت این موضوع و تاکید این موضوع امروز از این نظر هست، تعارف رو بذاریم کنار، ما چه به عنوان اکتیویست‌های حوزه حقوق زنان و چه به عنوان روزنامه‌نگارانی که در این حوزه قلم زدیم میدونیم مصیبت تهیه خبر و گزارش و ادامه دادن این حوزه چی هست. این مسئله فقط به مخاطب، فقط به مخاطراتی که این حوزه های خبری دارن، حساسیت های سیاسی که روش وجود داره رفت پیدا نمی کنه. مربوط به خود رسانه ها هم میشه، به دلیل اینکه این رسانه ها هم در اون فرهنگ دارن فعالیت می کنن و خود اون تحریریه ها هم بخشی از اون فرهنگ مخاطبان رو در خودشون دارن. یعنی رسانه های ما هم به راحتی تن ندادن به اینکه حوزه مسائل زنان اهمیت خاص باید داشته باشه و خوب خانم فامیلی شاید بشه گفت یکی از اولین خبرنگارانی بودن که به طور خاص مسائل زنان رو روش تاکید میکردن و رها نمیکردن. من خاطرم هست وقتی که خانم فامیلی مصاحبه میکردن با من در مورد موضوعی، قبل از مصاحبه با خودم حرف میزدن و همدلانه موضوع رو دنبال میکردن، نه به عنوان یک وظیفه، برای اینکه اون خودش یک زن هست، خودش تجربه هایی رو که داره در موردش خبرسازی میکنه شخصی و اجتماعی دنبال کرده و تجربه کرده. و خب برای همینه که میگم این سرمایه وقتی از دست میره به راحتی شاید قابل جایگزین شدن نباشه.
شیرین سالها درگیر سرطان پستان بود، اما او از بیماریش نیز به عنوان محملی برای انتقال تجربهش به زنان استفاده می‌کرد. او مهمان یکی از برنامه‌های صدای دیگر بود که به موضوع رابطه بیمار مبتلا به سرطان پستان و خانواده‌اش می‌پرداخت.
شیرین، به نظر تو چه کسی نقش اصلی رو در نگهداری از بیماران بر عهده داره؟
در درجه اول خود بیمار خیلی مهمه. در مورد اطرافیان من فکر می‌کنم که فرزندان و همسر نقش بسیار مهمی تو این رابطه داره که هم خود اون حواسش باشه به این بیمار و هم خود بیمار متوجه اونا باشه. بعد از این مدتی اگر نتونه بیماری پیشروی بکنه، نتونه خود به خود به عنوان همسر نمیتونه پاسخگوی همه نیازهای طرف مقابل باشه، در اون صورت نیازهای جنسی او هم برجسته میشه و اگر نتونن یه دیالوگ، یه گفتمان داشته باشن برای مسئله راه حل پیدا کنن، مسئله تعمیق میشه، مسئله یک عمق دیگه پیدا میکنه، ممکنه به جدایی بکشه. و این تازه در مورد خانواده هایی که همسرانشون طولانی مدت در کنارشون موندن، خب اینجا توی اروپا هم هست، واقعا میشه گفت که در مواردی استثناست، چون خیلی موارد زیادی وجود داره مردانی که متاسفانه نتونستن تحمل کنن، نتونستن این بار رو با خودشون بکشن و نیمه راه گذاشتن رفتن.
شیرین فامیلی با همه تلاش‌هایش برای اطلاع رسانی، مبارزه با بیماریش و برای دستیابی به آرمان‌هایش، اما یک آرزوی برآورده نشده نیز داشت، آرزویی که در گفتگو با تلویزیون ایرانیان در برلین بر زبان آورد.
مسئله بازگشت به ایران همیشه مشغله ذهنی من بوده در این 3 سال. در سالهای اول فکر میکردم خیلی زود برمیگردم، ولی وقتی که طولانی شد، هرچی بیشتر زمان گذشت، احساس میکردم که الان دیگه مشکلات زیادی برای بازگشتنم وجود داره، ولی این فکر هنوز با منه، یعنی هنوز دنبال فرصتی هستم که به ایران برگردم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.